ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 15 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 5 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر و اجازه بدید که با تازه ترین ها آغاز کنیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید فطر از طرح صلح بین فلسطینیان و اسرائیل موسوم به معامله قرن به عنوان نقشه خائنانه آمریکا نام برد. او در این رابطه از نقشه برخی کشورهای عربی از جمله بحرین و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد و آنها را خائن به جهان اسلام توصیف کرد. آیت الله خامنه ای گفت که طرح موسوم به معامله قرن هیچگاه به سرانجام نمی رسد.
هدف این اجلاس هم این است که نقشه غلط خائنانه خباثت آلود آمریکا در مورد فلسطین را که اسمش را گذاشتن معامله قرن، این را تحقق ببخشند. البته این اتفاق نخواهد افتاد.
معامله قرن نام طرحی است که قرار است دولت آمریکا برای حل اختلاف بین فلسطینیان و اسرائیل ارائه کند، اما محتوا و جزئیات آن هنوز فاش نشده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید آماده است با حسن روحانی همتای ایرانی خود گفتگو کند، اما همواره احتمال اقدام نظامی واشنگتن نیز وجود دارد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفت گزینه نظامی مطلوب او نیست و ما ترجیح میدهد با ایران گفتگو کند. رئیس جمهوری ایالات متحده که در بریتانیا به سر می برد در یک کنفرانس خبری با نخست وزیر بریتانیا نیز این چنین گفت:
شاید این بزرگترین تهدید موجود برای ما باشد. بریتانیا و آمریکا درباره تلاش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم اتفاق نظر دارند.
مقامات آمریکایی، دولت آمریکا البته، در میگویند که در پی براندازی حکومت جمهوری اسلامی نیستند و هدفشان از اعمال فشار حداکثری دستیابی به توافق جامع با ایران است که شامل محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین نقش ایران در خاورمیانه می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار توییتی درباره آنچه آدرس غلط دادن در خصوص انفجار نفت کشای بندر فجیره خواند هشدار داد. آقای ظریف آورده که سازمان موساد اطلاعات مربوط به نقش‌آفرینی ایران در عملیات خرابکارانه فجیره را تحریف کرده است. وزیر خارجه ایران همچنین اضافه کرده که او پیشتر درباره وقوع تصادف‌ها و دادن آدرس‌های غلط هشدار داده است. امارات متحده عربی ماه گذشته اعلام کرد که 4 کشتی از جمله 2 نفتکش عربستان در نزدیکی آب‌های بندر فجیره مورد حمله قرار گرفتند. عربستان، امارات و آمریکا انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند. در همین حال یک شبکه تلویزیون دولتی اسرائیل مدعی شده که سازمان موساد شواهد دخالت ایران در این انفجارها را به آمریکا داده است. عیسی فرهادی فرماندار تهران روز چهارشنبه هر گونه محدودیت برای برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت در تهران را رد کرد. به گزارش ایسنا فرماندار تهران گفت امسال همچون سالهای گذشته نماز عید فطر اهل سنت در 6 نقطه تهران برگزار شده است. پیشتر گزارش شده بود که نیروهای امنیتی از برگزاری این مراسم در نمازخانه یافت‌آباد جلوگیری کردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه در توییتر خود خبر ممانعت از برگزاری نماز عید اهل سنت در یافت‌آباد تهران را تایید کرد. به اهل سنت اجازه ساخت مسجد در تهران تا کنون داده نشده و آنها تنها می توانند در 4 نمازخانه عبادت کنند و باید برای انجام مراسم دینی خود از مراجع ذی‌الصلاح مجوز درخواست کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ایران در قعر جدول چشمانداز رشد جهانی اقتصاد، یکی مانده به آخر، یعنی تنها پیش از نیکاراگوآ.
اقتصاد ایران رشدش بستگی مستقیم داره به فروش نفت، یعنی برخلاف اون میل و آرزو و ادعایی که داشتیم که اقتصاد مقاومتی باشه، اصلا مقاومتی در کار نیست، بلکه به محض اینکه بازار نفتی تکان میخوره اقتصاد ایران دچار ذات‌الجمع میشه.
دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی در بریتانیا گفت که خواهان جنگ با ایران نیست، اما همیشه احتمال اقدام نظامی وجود دارد.
آقای ترامپ ضمن این که طرفدار انجام جنگ تازه‌ای در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه. آقای ترامپ ضمناً نیم نگاهی هم به مسائل داخلی آمریکا داره.
مدال گوته در آلمان به طور مشترک به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی و دو نفر دیگر از ترکیه و مغولستان تعلق گرفت. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از چشمانداز رشد جهانی اقتصاد به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و برای سومین بار پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد. بانک جهانی در این تازه ترین گزارش خود ایران را در قعر جدول از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی قرار داده. ایران یکی مانده به آخر است و نیکاراگوئه آخر. این نهاد بین المللی اواسط سال گذشته رشد اقتصادی ایران را بالاتر از مثبت 4% پیش بینی کرده بود، اما 6 ماه پیش آن را -3.6 و همکنون این رقم را -4.5% پیش بینی کرده. چگونه چنین چیزی پیش آمده؟ ساعتی پیش در این باره دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شدم.
ببینید، اون پیشبینی اولی پیش از، یعنی بدون در نظر گرفتن تحریم هاست. اگر تحریمی در کار نمی بود، ارزیابی اونا این بود که ایران رشد حدود 4.5 خواهد داشت. ولی وقتی مقوله تحریم ها به عمل پیوست، ارزیابیشون رفت به منهای 3.9 و الان در نظری در اون کردن با توجه تغییر اوضاع، هم تشدید تحریم ها در ایران و هم منفی تر شدن چشمانداز رشد کل جهان به ویژه بازار نفت، اینو بردن به منهای 4.5. ولی این 4.5 ارزیابی بانک جهانی است، با ارزیابی های دیگر هم فرق داره. به هر صورت ایران در امسال رشد منفی خواهد داشت.
بانک جهانی ارزیابیش از اقتصاد ایران به نظر میرسه که خوشبینانه تر از صندوق بین المللی پوله، چرا که صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده بود پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال 2019، سالی که الان درش هستیم، حدود 6% کوچکتر خواهد شد، یعنی 1.5% بیش از اون چیزی که بانک جهانی میگه. علت چیه؟
ببینید، این مؤسسات ارزیابی‌های خودشون رو از مطالعات خودشون نمیگیرن، یعنی نه بانک جهانی نه صندوق بین المللی اینا نمیان که اقتصاد ایران رو تحلیل کنن، بلکه اینا آمار و داده‌های رسمی رو از خود دولت و مقامات آماری کشور میگیرن. شما توجه بفرمایید، حتی در داخل کشور آماری که بانک مرکزی تهیه میکنه با آماری که مرکز آماری ایران تهیه میکنه با هم فرق میکنه، و در موارد بسیار اساسی، مثلا در میزان تورم، در میزان رشد با هم فرق میکنن، در میزان بیکاری با هم فرق میکنن، برای اینکه هم سال پایه هاشون با هم فرق میکنه و هم در بعضی موارد روش های محاسبه شون فرق میکنه. به این ترتیب این جای شگفتی نیست که دو تا محاسبه نامللی ارقام متفاوت بدن. اونی که هست این است که اقتصاد ایران رشدش بستگی مستقیم داره به فروش نفت، یعنی برخلاف اون میل و آرزو و ادعایی که داشتیم که اقتصاد مقاومتی باشه، اصلا مقاومتی در کار نیست، بلکه به محض اینکه بازار نفتی تکان میخوره اقتصاد ایران دچار ذات‌الجمع میشه.
آقای منصور، بانک جهانی میگه که نرخ تورم ایران از 10% در سال 2018 به حدود 52% در ماه آوریل، یعنی همین 2 ماه پیش رسیده، و افت چشمگیر ارزش ریال هم یکی از چالش‌های رشد اقتصادی ایران عنوان شده. تصور میکنید که این نرخ تورم به کجا بیانجامه؟
نرخ تورم هم یکی از اون موارد بسیار متفاوت و مختلفه. ببینید بستگی داره که چی چیزا رو اندازه میگیریم. آماری که مرکز آمار ایران داده، گزارش‌ها حکایت میکنن از افزایش 15-20% در ماه. اگر اینطوری بریم جلو، تورم 250%، 300% خواهد بود. به این ترتیب در این شاخصایی که مثلا 367 نوع کالا رو دارن، خیلی از این کالاها اصلا مبتلا به مردم نیستن. مثلا مردم ریل آهن رو هر روز نمیخرن که قیمت اون در زندگیشون چه تاثیر بکنه. هر روز نون میخرن، گوشت میخرن، تخمر میخرن. در چه تورمی که روی بودجه مردم، معیشت مردم سنگینی میکنه، تورمی سر حدود چند صد درصد و در نتیجه قیمتا 2-3 برابر میشه توی یه سال.
و در نهایت شما اشاره کردید به ماجرای نفت و عدم توانایی ایران برای فروششون. آقای منصور، شرکت رادیویی نفتکش‌ها کپلر در گزارشی که یک نسخه از اون رو به رادیو فردا فرستاده میگه که ایران در ماه گذشته روزانه 780 هزار بشکه نفت بارگیری کرده، اما اضافه میکنه که 90% از این محموله همچنان سرگردان هستند. شما تصور میکنید با این میزان نفتی که ایران میفروشه وضع از این بدتر خواهد شد؟
ببینید، آمار رسمی از ردیابی های صادرات نفت برای ماه گذشته صادرات نفت ایران رو بین 400 تا 500 هزار بشکه در روز اعلام کردن. سازمان های ردیابی یکی نیستن در دنیا. سازمان هایی هستن که کشتی ها، تانکر های در حال حرکت رو ردیابی میکنن. سازمان هایی هستن که بنادر صادرات واردات کنترل میکنن. ولی در مجموع سازمان های دیگری هم هستن که امروز زیاد شرکت های خصوصی و از طریق اینتلیجنس، یعنی از طریق جاسوسی، این اطلاعات رو فراهم میارن و میفروشن. ولی برگردن به مؤسسات معتبری نظیر لویز و رویترز از نفت، اینا گزارششون است که ایران در ماه گذشته حدود 400 تا 500 هزار تا فروخته. ولی گزارش های متعددی داریم از اینکه ایران نفتایی رو سوار تانکرها کرده و این تانکرها معلوم نیست کجا میرن. مثلا یک گزارش اخیر حاکی از این است که بانک کنلون چینی، کنلون که معاملات با ایران رو اداره میکنه، یک کشتی متعلق به اونها بار نفت ایران رو داره و در میان مالزی و سنگاپور سرگردانه. ولی آمریکایی اعلام کردن که اگر این درست باشه، شرکت بانک کنلون تحت تحریم قرار خواهد گرفت. اونا هم گفتن که نه، این کشتی متعلق به ما نیست، این باید تحقیق بشه. طبیعی است که اینا دنبالش میگیرن. ولی قبلا دیده شده که مثلا ایران نفت خودشو بار کرده، با پرچم پاناما بار کرده، وقتی پرسجو شده اعلام کردن که این نفت مال بصره است، وقتی از بصره تحقیق کردن معلوم شده که مال بصره نبوده، از ایران بوده. به اصطلاح این ایزگم کردن ها اتفاق میفته، ولی در نهایت معلوم میشه که نفت مال کجا بوده. ایران بله، موارد نفت متعددی رو روی دریا دست به دست میکنه، از این تانکر به اون تانکر، از این کشتی به اون کشتی، بلکه به دست خریدار برسونه و به قیمت های بسیار پایین تر است که اون انگیزه خرید داشته باشن. با وجود این، خیلی از اینا هنوز مقصد نمیرسن و روی اقیانوس دارن پرسه میزنن برای خودشون. متاسفانه این وضعیتی که وجود داره.
ایران در قعر جدول چشمانداز رشد جهانی اقتصاد، یکی مانده به آخر، یعنی تنها پیش از نیکاراگوئه. با دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره آشنا می شدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ITV میگوید گفتگو با حسن روحانی را ترجیح می‌دهد، اما احتمال اقدام نظامی علیه ایران به قوت خود باقی است. همزمان با انتشار این سخنان، حسن روحانی نیز در سخنانی در تهران در حضور آیت الله خامنه ای از لزوم پایبندی به برجام گفته و اینکه ایران باید از امکانات برجام استفاده کند. بشنویم از سمیرا قرائی از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای سفری کوتاه راهی بریتانیا شده، روز گذشته با شبکه تلویزیونی بریتانیای ITV گفتگوی انجام داد که به مسائل و موضوعات مختلفی می پرداخت. یکی از این مسائل تنش‌های لفظی اخیر میان ایران و ایالات متحده و بحث حمله نظامی آمریکا به ایران بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا حمله نظامی به ایران مد نظر آقای ترامپ است یا نه، چنین میگوید:
Iran is a place that was extremely hostile when I first came into office.
ایران جایی است که وقتی من کار را شروع کردم به شدت رفتار خصمانه داشت. در 14 منطقه در یمن، سوریه و مناطق جنگی دیگر فعالیت داشت. در آن زمان نخستین کشور حامی تروریست بود و احتمالاً همچنان هم هست. باراک اوباما با ایران یک توافق هسته‌ای امضا کرد که بسیار توافق بدی بود. با آن توافق مخالف بودم. توافق را تمام کردم و امروز ایران کشور بسیار متفاوت تری در قیاس با گذشته است.
پس از این پاسخ، پیرس مورگن، مجری این گفتگو، مجدداً از آقای ترامپ می‌پرسد آیا حمله نظامی به جمهوری اسلامی را لازم می‌داند، که آقای ترامپ می‌گوید:
همیشه احتمالش هست. آیا من می‌خواهم؟ نه، ترجیحم این نیست. اما همیشه احتمالش وجود دارد.
با این همه در ادامه این مصاحبه آقای ترامپ تاکید می‌کند که گفتگو با همتای ایرانیش را ترجیح می‌دهد. تنش را میان ایران و آمریکا با تمدید نشدن معافیت‌های نفتی 8 خریدار نفتی ایران افزایش یافت. تنش‌هایی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها آغاز شد و در ماه‌های اخیر با ورود ناو هواپیمابر آمریکایی و بمب‌اندازهای B-52 به منطقه اوج گرفت. آقای ترامپ در هفته‌های اخیر بارها بر عدم تمایلش برای جنگ افروزی با ایران اشاره کرده. با این همه همواره نظیر گفتگوی روز سه‌شنبه‌اش بر توان نظامی آمریکا تاکید کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا:
حتی تازهی در گفتگوهای اخیر آقای ترامپ نیست. آقای ترامپ ضمن این که نظر من طرفدار انجام جنگ تازهی در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه. آقای ترامپ ضمناً نیم نگاهی هم به مسائل داخلی آمریکا داره و سالی که درش انتخابات میتونه به اوج تازهی برسه، بین الملل نمیخواد مخالف با اونچه که در تبلیغات رئیس جمهوری قبلی مطرح کرده بود و با جنگ آمریکا علیه عراق و علیه افغانستان سخن گفته بود، حرف متفاوتی رو بزنه. با این وجود آمریکا تخفیفی در خواسته هاش نداده و تصور میکنه که ادامه وضع موجود به زیان جمهوری اسلامی است.
اما مقارن با انتشار این گفتگو، حسن روحانی نیز در تهران و در حضور آیت الله خامنه ای سخنرانی کرده است. آقای روحانی ماندن ایران در برجام را توصیه کرده و آن را صبر راهبردی نامیده و تاکید کرده است که ایران باید از امکانات برجام علیه کسانی که دشمن نامیده استفاده کند. آقای روحانی همچون گذشته پافشاری کرده است که اگر آمریکا مسئولیت خود را بر عهده گرفت و در برابر قانون تسلیم شد و خسارت‌ها را جبران کرد، شاید بشود در شرایط دیگری مشکلات پیش رو را حل کرد. او پیشتر همین سخنان را زده و گفته بود که در شرایط تازه درهای گفتگو باز خواهد شد. اما در حضور رهبر جمهوری اسلامی که مذاکره را سم می‌داند، حرفی از گفتگو نزده است. آقای روحانی در حالی خواستار صبر راهبردی شده است که آیت الله خامنه‌ای در هفته‌های اخیر از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده است. آیت الله خامنه‌ای در رابطه با مذاکره با آمریکا بر این عقیده است که در شرایط فعلی و با رفتار فعلی آمریکا هیچ گونه مذاکره‌ای نباید انجام شود. با این همه آقای روحانی بارها از گشوده شدن مشروط درهای مذاکره گفته است. نظیر 8 خرداد و 12 خرداد که در هر دو سخنرانی از بازگشت آمریکا به شرایط عادی گفته بود و آن را پیش شرط مذاکره اعلام کرده بود. حسن روحانی در 12 خرداد در دیدار با اساتید و پزشکان چنین گفته بود:
اگر راه دیگری جز مقاومت بود، من می گفتم غیر از مقاومت ما امروز راه دیگری داریم. طرفی که میز مذاکره را برهم زده، طرفی که پیمان را زیر پا گذاشته، باید به شرایط عادی برگرده. تا او برنگشته ما راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم.
صحبت‌های پیرامون ایران، احتمال مذاکره، تقاضای بازگشت به شرایط پیشین از سوی ایران و تقاضای تغییر رفتار منطقه‌ای از سوی آمریکا در حالی همچنان در جریان است که رئیس جمهوری چین امروز راهی مسکو شده است تا با همتای روسیه خود دیدار کند. دو کشوری که هر دو از نزدیکان سیاسی ایران به شمار می‌روند. آقای شی جین پینگ روز چهارشنبه و پیش از عزیمت به روسیه درباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری هر دو طرف شده بود. ایران یکی از محورهای گفتگو میان رؤسای جمهور چین و روسیه خواهد بود.
از سمیرا قرائی میشنیدیم. عزیزان، نوبت شما شنوندگان خوبمونه.
من میخوام عرض بکنم، شما که ادعا میکنید نصیحت نکنیم و گناه نکنیم، به نظر من وقتی که ما میگیم مرگ بر این کشور، مرگ بر اون کشور، این حرفا، این شعارها دست کمی از دشنام نداره. اینا تری از فوشه، مشابه فوشه. ما همین که بخوایم به دیگران فوش بدیم، نفرین بکنیم، این خودش معصیت و گناه است. هزاران میلیون تومان هم اگه ما بخوایم، میلیون دلار هم بخوایم کمک بکنیم به فقرا، وقتی که معصیت باشه مرگ بر این و اون بگیم، انگار هیچ کاری به نظر من نکردیم. این عقل میگه، کاری به اصلا علم حوزوی و امثالها نداره. بابا شما به کشور دیگه فوش ندید، خصومت به کشور دیگه نداشته باشید، نمیخوادم کمک بکنید.
اینایی که دم از حقوق بشر و انسانیت اینا میزنن، به این آقای ظریف بگو دهنتو وا میکنی، هر چی میخوای میگی. یه قاضی مملکت 30 سال زندانی بهش دادید، اون وقت به سعید طوسی تبرئه‌اش کردیم، بهش جایزه هم دادید. نرگس محمدی رحمت کشیده، دست خونده، باید تو زندان باشه. خجالت بکشیم بابا، به احترام بگو اینا رو ببین، منافع در نظر نگیر.
مردم جهان و مردم مظلوم و ستم دیده ایران، مادامی که ملاها و جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی حضور دارند، به هیچ وجه روی خوش نخواهند دید، همچنان که در این 40 ساله ندیدند. نطفه جمهوری اسلامی با جنگ، خونریزی، قتل، غارت، خدعه، تقیه و هدف وسیله را توجیه می کند بسته شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر براتون ساده تره که با دستگاه پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، شماره ما هست 00420221122. گذاشتن پیام هر کجا، تلگرام یا دستگاه پیامگیر با شما و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه، بقیه رو به رادیو فردا بسپارید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، این کاریه که ما انجام میدیم. و بشنوید که گزارش ها حاکی است که حسین جنتی که از جمله 2 مجموعه غزل در ایران منتشر کرده، به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. شاکی او سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب است. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی غزل های او را انتقادی توصیف کردند و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
حسین جنتی، شاعر اهل ورامین که در گذشته در مراسم شعرخوانی در حضور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران حضور داشته، بازداشت شد. بنا به گزارش وبسایت هرانا، سازمان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، بازپرس دادسرای اصفهان در پی شکایت اطلاعات سپاه اصفهان از حسین جنتی برای او حکم بازداشت صادر کرده است. صدور این حکم پس از شعرخوانی حسین جنتی در اصفهان و با اتهام تبلیغ علیه نظام انجام گرفت. نمونه هایی از کارهای آقای جنتی با صدای او در صفحه اینستاگرامش منتشر شده است.
دین اگر که دفع اشتها نمی کند چه می کند؟ دین چه می کند که دزد و شحنه پای سفره همند؟ باد اگر که کاه را سوا نمی کند چه می کند؟
بعضی از دوستان حسین جنتی در شبکه‌های اجتماعی از احضار او به دادسرای انقلاب ورامین و سپس انتقال او به اصفهان خبر دادند. بازداشت در روز 12 خرداد ماه انجام شده و تاکنون از وضعیت او و جزئیات پرونده‌اش اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. حسین جنتی سال گذشته در حضور آیت الله خامنه‌ای نیز شعر خواند که طی آن گفتگوی کوتاهی میان او و رهبر ایران پیش آمد.
پول خان با چکمه اش از دوش دهقان می رود بالا، جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا.
آفرین آفرین، ولی خب باید پنهان کنید حسابی، مواظب جوجه ها باش.
یکی باید گربه رو بگیره.
حرفی نیست، اونم شما مواظب اونجا باش.
یک منبع به رادیو فردا گفته است که ظاهراً دلیل بازداشت خواندن شعری با عنوان از زبان مومیایی در دانشگاهی در اصفهان بوده است. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی سروده‌های او را جسورانه و انتقادی توصیف کردند. حسین جنتی 39 سال دارد و تا کنون از جمله دو مجموعه غزل منتشر کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که مدال گوته، یکی از بزرگترین جوایز آلمان، امسال به طور مشترک به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، یک نویسنده ترک تبار آلمانی و یک ناشر از کشور مغولستان تعلق گرفت. پیش از این هم مدال گوته به سه نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی، تورج رهنما، سعید میرهادی و محمود حسینی زاد اهدا شده است. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر، نویسنده و فیلسوف بزرگ آلمانی، 270 سال پیش در شهر فرانکفورت به دنیا آمد و در 84 سالگی در شهر وایمار درگذشت. یکی از آثار معروف گوته دیوان شرقی غربی اوست که در بخشی از آن از دلبستگی خود به غزلیات حافظ شیرازی یاد کرده و گفته یکی از آرزوهایش این است که مریدی از مریدان حافظ باشد و بتواند روزی به تقلید از این شاعر ایرانی شعر بگوید. در گرامی داشته گوته، شاعر بزرگ آلمان، 64 سال است از سوی مؤسسه فرهنگی گوته مدال و نشانی به هنرمندانی اهدا می شود که در آفرینش‌های هنریشان تفاهم فرهنگی در دنیا حرف اول را می زند. از این رو به رأی داوران مدال امسال گوته به طور مشترک به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، دوگان آکانلی، نویسنده ترک تبار آلمانی و انکبات روزون، ناشری از کشور مغولستان تعلق گرفته. شیرین نشاط، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی، 44 سال است در آمریکا به سر می‌برد. 29 سال پیش برای نخستین بار برای دیدار از خانواده به ایران رفت و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی در این کشور مجموعه عکس‌های موسوم به زنان خدا را منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبان‌ها انداخت. در این مجموعه شیرین نشاط زیبایی و خشونت را در کنار یکدیگر نشانده. در یکی از این عکس‌ها این هنرمند دیده می‌شود که چادری سیاه بر سر دارد و در یک دستش یک شاخ گل و در دستی دیگر یک تفنگ است. در عکس‌های دیگر شیرین نشاط برخی از اشعار فروغ فرخزاد را بر چهره و کف دست و پایش به فارسی نوشته. شیرین نشاط، یکی از سه برنده امسال مدال گوته در آلمان، زیر تأثیر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 نیز 60 قطعه عکس در اندازه‌های گوناگون با عنوان شاهنامه در آمریکا و اروپا به نمایش گذاشت که بر برخی از حواشی عکس‌ها اشعار حماسی فردوسی نشسته. شیرین نشاط، یکی از برنده امسال مدال گوته در آلمان، علاوه بر این عکس‌ها شماری ویدیوی هنری و همچنین دو فیلم بلند داستانی با نام‌های زنان بدون مردان و در جستجوی ام کلثوم، خواننده معروف دنیای عرب، در کارنامه دارد. مدال و نشان گوته در ششم شهریور ماه امسال در زادروز این شاعر آلمانی طی مراسمی به طور مشترک به شیرین نشاط، دوگان آکانلی، نویسنده ترک‌تبار آلمانی و انکبات روزون، ناشری از کشور مغولستان در شهر وایمار در شرق آلمان اهدا خواهد شد. شهرام میلیان، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. سری بزنید و خبرها رو با جزئیات بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا میتونید بخونید و دنبال کنید. و یادآوری میکنم که امروز روز جهانی محیط زیسته، روزی برای گوش زدن که با طبیعت و محیط زیست باید مهربان باشیم، چرا که خانه دیگری نداریم عزیزان. و به کودکانمون بیاموزیم که باید به طبیعت احترام بگذارن. خدا نگهدار تک تک شما.